آقای علیرضا، آیا سیاست‌های جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش در قبال اسرائیل صحیح است؟ شما کدام راهکار را برای ایران ارائه می‌دهید؟ با توجه به نارضایتی مردم در خرج بودجه به بهانه دفاع از فلسطین که دروغ است. خب من فکر میکنم که نظر خودم رو عرض کرده باشم در این گزارش نزدیک به یک ساعت. ببینید، ایران برای حاکمان ایران چیزی که اصلا مطرح نیست منافع ملیه. منافع ملی یعنی تمام هم و غم، تمام سعی حاکمان باید تأمین منافع ملی باشه. اگرم میخوان کمکی به جایی بکنن باید با تصویب ملت باشه، نمایندگان ملت، نه نمایندگان شورای نگهبان، نه نمایندگان ولایت مطلقه فقیه سپاه. یعنی اگر آزادی باشه و نمایندگان واقعی یک ملت بدون این فیلترها رای بدن، ولی اشکالی نداره، یک کمک‌های مالی میکنن به جای دیگه، مثل خود امریکا که سالی چقدر رسما 5-6 بیلیون دلار، نمیدونم دقیقاً، هر سالم هی اضافه میشه رسما، حالا منهای غیر رسمیش هست، منهای پولایی که خود یهودی‌ها، اسرائیلی، یهودی‌ها که تو اسرائیلن، توی امریکا هستن، میتونن کمک به مملکت خودشون بکنن، اونا که دو جزء به اصطلاح تکس دیدکتیبل هم در واقع ظاهرا حساب میشه، سازمانه به هر حال درست کردن. بنابراین این خیلی روشنه، وقتی که سیاست جمهوری اسلامی ایران این باشه که ما میخوایم اسرائیل رو نابود بکنیم، اسرائیل رو میخوایم این رو زمین حذف بکنیم، هدف ما استکبار ستیزیه، نابودیه، حالا اسرائیل رو میگن نابودی اسرائیل، ولی آرزوی همه اونها هم نابودیه، خود امریکا هم هست. وقتی که در واقع سیاست استکبار ستیزی هست و از بین بردن اسرائیل هست و روس شمارم براش میذارن، خب یه همچین راه حلایی رو اونها هم نمیپذیرن و بنابراین ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی مهم همینه، مشکلات اصلی همینه، این سیاست غلطیه. این تصور که ما نظر نظامی میتونیم به زانو در بیاریم، در دو جلسه گذشته بود فکر کنم عرض کردم که آلمان و ژاپن هر دو در جنگ دوم جهانی شکست خوردن و امریکا حضور نظامی، ارتش امریکا در اونجا حضور پیدا کرد که اینا هیچ وقت دیگه تقویت نکنن ارتششونو. آقا چطور شد که این دوتا کشور که بزرگترین شکست خوردن، ژاپن که بمب اتم رو دو تا شهرش انداختن با خاک یکسانش کردن، نه شعار مرگ بر امریکا دادن، نه کارهای تروریستی را انداختن، نه آمدن نمیدونم عملیات نیابتی تو کشورهای دیگه علیه امریکا انجام بدن، اونا فقط خودشون رو تقویت کردن از نظر علم و اقتصاد. آلمان الان اقتصاد یکو داره در اروپا، ژاپن هم از نظر علمی بعد از امریکا جایگاه دوم داره از نظر تعداد اختراعات و اکتشافات. اصلا تو دنیا مسخره است که کسی فکر کنه که حالا اگه یه بمب اتم داشته باشه دیگه کسی حریفش نمیشن. اونم که کره شمالی دیگه غافل بودن دنیا و مرزا رو بس و پدر مردمش هم در آورده دیگه، بردن اونا، حد اکثر همونطوری میشه دیگه، اگرم بتونن که نخواهن تونست دیگه، نمیذارن، حالا خیلی زمان عوض شده. خب این مسلماً یک سیاست غلطی است، بدیهیه، شک و تردیدی درش نکنید که به هیچ جام نخواهند رسید. در دو سه جلسه پیش عرض کردم خود قرآنم در دوران مکه، در 13 سال مکه، دستورش به مسلمان ها اینه که عکس العمل نشون ندید، کفو ایدیکم، دست نگه دارید، سعی کنید که روابط ایمانی خودتون رو تقویت کنید با خدا و از طریق زکات مجتمع خودتون رو تقویت کنید، خودسازی کنید، کاری که گاندی هم میکرد. گاندی هم روزه هایی که میگرفت علیه ملت خودش بود، نه ملت انگلیس، که چرا عکس العمل نشون میدید؟ ما که تو اون میدون حریف اونا نیستیم، یکی بزنید 100 تا میزنن، ولی ما میتونیم بی‌نیاز از اونا بشیم، نخریم پارچه‌های اونها رو. از نظر اقتصادی اونا آمدن اینجا که به اون موقع 600-700 میلیون چقدر جمعیت داشتن بتونن بفروشن، اگه ما نخریم ورشکست میشن کارخونه‌های نساجی انگلستان. خب این سیاست مسلمونا در دوران مدینه بوده، بعدم که رفتن تو مدینه شون دست از سرشون بر نداشتن، جنگ بدر رو تحمیل کردن، جنگ احد رو تحمیل کردن، جنگ خندق و همه اینا اونا حمله کرده بودن، خب باید دفاع از خودشون میکردن. ولی مال ما الان این حالت دفاعی نیست، این حالت تهاجمیه، این حالت تهاجمیه. کجا کشور اسلامی از ایران خواستن که شما بیان به اینها کمک بکنید؟ به همون سیاستی که اونا پاشون رو کشیدن کنار، میبینن این راه حل به بنبست میرسه، نتیجه ای نداره. خانم نسرین، ما چطور تو این شرایط میتونیم کمک بکنیم؟ ما که کمک نه اقتصادی میتونیم بکنیم، نه نظامی میتونیم بکنیم به هیچ کدوم از دو طرف، ولی حداقل میتونیم خودمون آگاه بشیم، حداقل میتونیم دیگران آگاه بکنیم. جو ایران قبل از انقلاب، زمین تا آسمون با جو ایران بعد از انقلاب نسبت به اسرائیل فرق کرده. در ایران قبل از اسلام با اینکه حکومت سلطنتی بود، یه حکومتی که برادرانه رابطه داشتن با اسرائیل و با امریکا، اگر مصر و سوریه و عراق طرفدار روسیه بودن، ارتششون رو اونا تجهیز میکردن، ارتش اسرائیل و ایران و امریکا تجهیز میکرد و همچنین مثلا اردن تا یه حدودی، یعنی ایران و اسرائیل و امریکا با هم خواهر و برادر بودن. ولی با وجود این، ملت در همون مسابقه فوتبالی که ایران و اسرائیل داشتن، نمیدونم اونا که سن و سالشون بالاست به خاطر دارن که اون دوتا گلی که بهزادی و قلیچخانی، پرویز قلیچخانی زدن، اصلا انقلابی شد در ایران، چه شعارهایی علیه انگلیس میدادن. و بعد هم انقلاب شد، اولین کاری کردن رفتن سفارت انگلیس رو تو خیابون کاخ اون موقع تبدیل به سفارت فلسطین کردن. ایران انقدر ملت ایران، حالا چی شده؟ چون دولت ایران مردم خودشو داره سرکوب میکنه، اکثریت رو به بهانه حجاب و غیره، مردم ضد مردم فلسطین شدن و بیشتر طرف تو خارج از کشور، داخلم حالا من که نبودم ولی شدم اونجا هم همینطور هستش. مردم اصلا نمیخوان، چون دیدم پولشون داره، دولتشون داره پولا رو میده به لبنان، میده به سوریه، میده به غزه، بودجه مملکت به اینجا رسیده، به این فلاکت رسیده، سفره مردم انقدر جمع شده دیگه دارن نابود میشن ملت. خب دشمن شدن با اونا. یعنی ببینید چطور نتیجه معکوس میده، یه شیوه خلاف، یه شیوه غلط چگونه یه ملت رو، عقایدش رو عوض میکنه. ایران دیگه طرفدار، البته نمیگم هیچ کسی نیست، ولی اصلا اون قابل مقایسه نیست با وضعیت قبل از انقلاب. مردم ایران اونم توی رژیم سلطنتی طرفدار اسرائیل بودن، حالا توی رژیم به ظاهر اسلامی فقاهتی دشمن اسرائیل و حزب الله و نمیدونم غیره شدن. نمیگم مطلق همه مردم، ولی اکثریت مردم. سوال بعدی از طرف اما با دیدن این ویدیوهای دلخراش از غزه، به خصوص از اطفال مظلوم، دلهای ما به درد می آید. چطور صبر پیشه کنیم تا قلب ما آرام بگیرد؟ اتفاقا این مقاله‌ای که از این پروفسور یهودی خوندم، اولش یه عکس دلخراشیه، واقعا یه مرد اسرائیلیه، یک بچه فکر کنم مثلا یه سال و نیمه دو ساله، که چندین جاش ترکش خورده، سرشو بسته، داره گریه، این مردم داره گریه میکنه. یعنی آه از این نهاد این پدر در اومده. تصور این که یه پدر یه بچه معصومشو اینطوری در آغوش گرفته. الان همه مردم غزه، هر کدوم یه دو سه تایی بچه هاشون و بزرگا، کوچیک، خواهر، برادر، مادر، پدر، همه از دست دادن همه اینها. خب بله، این حداقل اینه که آدم آگاهی پیدا کنه، سعی کنیم بفهمیم چی هست. تلویزیون ها، این رادیو ها، روزنامه های خارج از کشور، این رادیو هایی که به خصوص توی منطقه کالیفرنیا، رادیو هایی که در صبح هست، همه رادیو ایران، همه رادیو دیگه ای هم هست که خیلی ایرانی هم میبینه، همه اینا در واقع ضد فلسطین هست. تبلیغاتشون شاید شدیدتر از اونچه که تو خود اسرائیل اسرائیلی ها میکنن. متاسفانه این چنین هست و مردم هم اطلاع ندارن، فریب همین تبلیغات رو میخورن، هم تبلیغاتی که خود رسانه های امریکا که تحت تاثیر خود اسرائیل و به هر حال قدرتمند های امریکاست، و هم متاسفانه خود ایرانی ها. ولی مسلمان های دیگه در جهان هرگز اینطوری نیستن. در سراسر امریکا، اروپا قوغاست. راهپیمایی هایی که دارن به طرفداری از مردم غزه، هم مسلمان ها و هم مردم اروپا، نگرانی خود اسرائیل هم از همون تظاهرات گسترده است. افکار عمومی جهان داره به اون سمت سوق پیدا میکنه. پس وظیفه ما هم هست که بخونیم، بفهمیم که چی داره میگذره. خیلی اعتماد نکنیم به اون چیزایی که این تلویزیون ها دارن میگن، یا رادیوها و تلویزیون های خودمون. اینا در بست یه طرفه دارن عمل میکنن. آقای ارسلان، به نظر شما آیه مربوط به جنگ حماس و اسرائیل کدام میتونه باشه؟ من عرض کردم همون آیاتی که در دوره مکه هست که میگه کفو ایدیکم، دست نگه دارید، وقتی که نمیتونید، یعنی خودکشیه. آیا حماس میتونست با این کار تمام بکنه قضیه رو؟ فقط بهانه داده، فقط بهانه داده به دست اسرائیل که افکار عمومی دنیا رو تحریک بکنه که اینا شروع کردن حمله رو. من نمیدونم تا چه حد درست این تبلیغاتی که میکنن، اینی که مثلا ریختن، البته اول که چه تبلیغاتی کردن که 21 بچه رو رفتن کشتن، سر بریدن، بعدن خود فرمانده ارتش اسرائیل گفت نه این راست نیست، درست نیست. حالا میگن که نمیدونم یه زن حامله رو شکمش رو شکافتن، بچه رو درآوردن، بچه رو کشتن، ریپ کردن، تجاوز کردن. آخه اینا مگه چقدر وقت داشتن که کارا رو بکنن؟ چقدر نمیدونم جنایت دادن، جنایت کردن، شکنجه، من نمیدونم، چون یه طرف هست دیگه. از اون طرف که اونا بیچاره که دارن میجنگن نمیتونن بگن که اینجوری بوده یا نبوده. البته تا یه مقداری قابل فهمه، وقتی یه مردمی 100 ساله که دارن کشته میشن، پدرانشون، پدر بزرگانشون، اجدادشون، شما یه گربه هم وقتی میذارید یه گوشه‌ای توی اتاق در آب بسته رو به شما چنگ میزنه، خب بالاخره بقیه هم انسانن، اونام انسانن. به یک دوستان عرض میکردم که تو این جنگ 8 ساله ایران و عراق، اگه یکی از بچه های شما یا پدر و مادرتون یا خواهر و برادرتون تو اون جنگ توسط این موشک های یا بمبایی که عراق میزد کشته شده بود، شما بر ابد نمیخواستین با یه مسلمان عراقی دیگه صحبت بکنین. این به طور طبیعیه، نمیخوام بگم درسته، اصلا توجیه ناپذیره. اگر این جنایت ها حتی 10%شم اگر واقعیت داشته باشه، قابل توجیه اسلامی نیست، نه هم از نظر عقل درست نیست. هر کسی، هر دوتا شطرنج باز که بازی میکنن، باید هر حرکتی که میکنن، هر مهره‌ای که جابجا میکنن، باید بفهمن طرف مقابل چی کار میکنه. همینطوری که نمیشه هول شد یه مرتبه یه حرکت تندی کرد و نمیدونه بعد شما چه کار خواهد کرد. باید میخوندن سرانجام این کار رو، چی فکر میکردن اونا؟ واقعا این تعداد قلیل حماس میتونستن اسرائیل از بین ببرن؟ حد اکثریه که دق و دلی در بیارن، نشون بدن ما هم قوی هستیم. بله میشده تا چندین ده هزارم بکشید، ولی آخرش که چی؟ الان این تبلیغات یک سر دست اون طرفه دارن بزرگش میکنن و تونستن خیلی ها رو، مثل هموطنان خود ما تو خارج از کشور رو، فریب بدن که هرچی بوده اونا جنایت کردن. بازم تکرار میکنم، من نمیخوام اون رو درست بدونم، توجیه بکنم، اون کار مسلما غلط بوده، این شیوه عمل کردن. ولی به قول یکی از دوستان میگفت که ظلم یک ضعیف به یک قوی با ظلم یک قوی به یک ضعیف مساوی نیست. خیلی فرق میکنه. اون کسی که فرض کنی یه بچه ای میاد یه حرف تندی میزنه، یه حرکت ناشایسته میکنه، با یه آدم فهمیده با قدرت اون بخواد همینو به بچه عمل بکنه، این دوتا قابل مقایسه نیست. ولی حالا میبینیم این طرف اسرائیل چندین برابر اون داره عمل میکنه به بهانه اون. خب این یک شکست بزرگه از نظر استراتژیک یک گروهی فکر بکنه که تو دنیای امروز قدرت فقط به ضربه نظامی زدنه. دفعه گذشته عرض کردم که جمعیت مسلمانان حدود 130 برابر یهودی هاست تو دنیا. چی کار کردن اونا که 130 مسلمان ها هستش در علم، در جوایز نوبل، نمیدونم در کشفیات اختراعاتشون، در قدرت اقتصادیشون، در قدرت رسانه‌ایشون که همه جای دنیا رو قبضه کردن. اونا فهمیدن که قدرت چیز دیگه ایه، قرنها تجربه داشتن، تحت فشار بودن، در کورهای آتش سوزی در آلمان نازی ها اینا رو قرار دادن. اونا فهمیدن باید با هم متحد باشن، دنبال علم برن، پیشرفت برن، در زمین های مختلف واقعا کار کردن اینا. بنابراین نشون میده که دنیای آینده فقط زور بازو نیست، بیشتر مغز اندیشه است و راحل های در واقع اقتصادی و علمی. آقای جلال، چگونه از حاکمیت ایران انتظار دارید در مسیر صلح قدم بردارد در حالی که این جنگ افروزی ها برای سرپوش نهادن بر شکاف بین مردم و حاکمیت است؟ خب این در جریانات اخیر، بله بعد از فرض کنید این 3-4 ماه گذشته که جنبش زن زندگی آزادی مطرح شد، حالا سرپوشی برای این کار میذارم، ولی این سیاست نظام ولایت فقیه که حالا به وجود نمیده، از اول انقلاب سیاستشون همین بوده، از اول انقلاب دنبال صدور انقلاب و نفوذ در لبنان و یعنی خودشون هم دیدن که چقدر موثره، شیرینیش هم چشیدن. یعنی بعد از انقلاب ایران بود که لبنان شیعیان قدرت پیدا کردن. قبلا شیعیان قدرت سوم بودن تو لبنان، اول مسیحی های مارونی بودن که رئیس جمهور از اونا می شد، دوم اهل تسنن بودند که نخست وزیر از اونا می شد، سوم شیعیان که رئیس مجلس از شیعیان می شد که امام موسی صدر اون موقع بود. شیعیان با اینکه اکثریت بودن دست سوم بودن. بعد از انقلاب ایران و حمایت هایی که می کرد، الان حزب الله تو لبنان همه کاره است، یعنی 80% شیعه است، اون 20% اهل تسنن. و اینا دیدن، این رو دیدن که تو سوریه نفوذشون، حمایتشون از علویون، همون 20% مردم سوریان، جاپای قدرت پیدا کردن، نقش خودشون رو توی یمن دیدن، تلاش هم کردن توی بحرین هم این کارو بکنن، ولی عربستان با حمایت امریکا نگذاشت که اونجا. تو عراق دیدن، یه عراقی که صدام حسین به هر حال بود و جنگ 8 ساله با هم دیگه داشتیم، دیدن حالاش در کنترل خود ایران قرار گرفته. اینا رو چون چشیدن، نتیجهشو دیدن، خب نمیخوان دست بردارن و فکر میکنن به قول یکی از همینا که خیلی ادعا میشه که چیزی سرش میشه، گفته بود ما دعای کامل در کاخ سفید خواهیم گذاشت، دعای جمعه نمیدونم، یه دعای توسل چیزی در کاخ سفید. وقتی همچی برنامه هایی رو دارن، بله خیلی خیلی بعیده. خانم مینا، اگر دنیا محل رشد و تکامله، آیا این عدالته که کسی عمر طولانی و فرصت رشد داره با کسی که مثلا در نوجوانی در فقر و محیط آلوده بنا به تقدیر به دنیا اومده و میمیره و از نعمت هبوط و تکثر بهره ای از رشد نداره؟ خب عدالت رو بشر باید به پا بکنه. خداوند که پیامبران رو فرستاده، اولا خداوند در نهاد انسان اختیار قرار داده، امانت اختیار داده که هیچ موجودی در دنیا این اختیار رو نداره، فرشتگان هم ندارن. میگه نا ارزنال امانت علی السماوات و الارض و الجبال، ما این امانت رو عرضه کردیم بر همه هستی، ولی هیچ جزئی از اجزای هستی توانایی پذیرش اختیار نداشتن این امانتو. انسان با این قابلیت در واقع روحیش که خدا از روح خودش در او دمیده، قابلیت این که اختیار داشته باشه پیدا کرد. بنابراین انسان هم میتونه ظلم بکنه، هم میتونه عدالت بکنه. یعنی اختیار داره بین دو قطب رحمان و شیطان، اهریمن، اهورامزدا، خیر و شر قرار داره. خب اگر انسان راه رشد بره و عدالت خودش به هم زده، شما میخوان بدون اینکه ما کاری بکنیم دست رو دست هم بذاریم، خداوند بیاد از بالا بیاد همه ظالمان رو نابود بکنه. در طول تاریخ هرگز چنین چیزی نشده. وقتی که خود مسلمانای صدر اسلام نتونستن از اهل بیت پیامبرشون حمایت بکنن، خاندان پیامبر تماما قتل عام شدن تو کربلا. غیر از اینه، بعد از پیامبر، بعد از اون 4 خلیفه اول، کیا به قدرت رسیدن؟ نسل دشمنان پیامبر. ابو سفیان رهبر دشمنان پیامبر بود، فرد اول بود، فرزند او معاویه و بنی امیه به قدرت رسیدن و بعدش هم چندین قرن بنی عباس. خب این تقصیر کیه؟ میخواین خدا مثل بچه های نونور تو زرورق بپیشن بزرگ بکنن؟ بشر خودش باید حل بکنه. بنابراین این بی‌عدالتی مربوط به خود ماست. راه حلش هم فقط خود ما هستیم. فقط انسان ها میتونن جلوی ظلم رو بگیرن. خدا اصلا چنین سیاستی نداره، چنین برنامه نگذاشته. انسان رو خواسته در مساف مشکلات، در چلنج، در چالش با سختی هاست که انسان رشد میکنه. اگه یک کسی از بیرون بیاد همه مشکلاتش رو حل بکنه، انسان رشد نمیکنه. بنابراین اینا ابتلای بشریست. آقای صادق، وظیفه مسلمان ها در این جنگ چیست؟ اصلا صحبت بنده همینه، تقویت خودشون، اولا آگاه شدن از اون چه که میگذره، اتحاد و همبستگی با هم دیگه. میگه همه، قرآن میگه که والعصر ان الانسان لفی خسر، همه دارن ضرر میکنن مگر کسانی که اهل ایمان، باور به حقایق باشن و عمل صالح، عمل مثبت سازنده بکنن و همدیگه رو به حقیقت و تواصو بالحق و تواصو بالصبر، همدیگه رو به حق که حق چیه، باطل چیه، مردم رو آگاه بکنن. این وظیفه آگاهی رسانی عمومی، ارشاد جمعی و توصیه به مقاومت، تواصو بالصبر. این وظیفه ایست که خب همه جا قرآن گفته، میگه بلا ان تصبروا و تتقوا، شما اگه مقاومت داشته باشید و تقوا داشته باشید، یعنی نفستون رو کنترل بکنید، دشمن بر شما هم بجوشه از زمین آسمون، خداوند شما رو امداد خواهد داد. آخرین آیه سوره آل عمران هست، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردین، یا ایها الذین آمنوا اصبروا، هم صبر فردی تکی داشته باشید و صابرو، هم در برابر دشمن مقاوم و پایدار باشید و رابطو دل قوی دارید، ارتباطاتتون رو تقویت بکنید. یا آمنو صبرو و صابرو و راتو و تقول الله و سلف کنترل، تسلط به نفس داشته باشید، مهار بکنید خشم و خشونت و کینه و بدخواهی های خودتونو، تسلط به نفستون داشته باشید، حتما پیروز میشید. آقای خانم جوان، تفسیر آیت الله طالقانی در مورد آیه لن تمسن النار الا ایاما معدودتا را توضیح بدهید. حالا که این که خب ربطی به صحبت امشب ما نداره، این ادعای یهودیان هستش در قرآن، آمده که اینا معتقد بودن که ما که هیچ وقت دوزخی نمیشیم، لن تمسن النار الا ایاما معدود، مگه یه چند روزی، یعنی همون چند روزی که مثلا گوساله پرستی شد، یعنی ما مگه جهنمی برای ما باشه؟ ما 2-3 روزیم. جهنم مال دوزخیا کسان دیگر، یهودی ها، مسیحی ها، مسلمان ها و دیگران، ما که جهنمی نمیشیم هیچ وقت. میگه که بهشون بگو که تلک امانی هم، اینا خوشخیالی های خودتونه، امانی یعنی آرزوها. آدم یه چیزایی چون خودش دوست داره اینا رو پیراهن حقیقت بهش میپوشونه. مثل ما که میگیم ما هر گناهی هر چیزی داشته باشیم، ما که تکلیفمون روشنه. امام حسین میاد به شفاعتمون، مگه میشه ما رو مسلمان شیعه رو تو جهنم ببرن؟ امام حسین هست، نمیدونه حضرت عباس هست. اهل تسنن هم میگه پیامبر کارت سبز شفاعت امت رو گرفته. قرآن میگه تلک امانی هم. اینا خوشخیالی های خودتونه، بلکه دلیلتونه بیارین. تلک امانی هم قول ها تو برهانکم، بهشون بگو برهانتون چیه، دلیلتون چیه. میگه خیر این حرفا نیست، هر کسی هر کاری بکنه نتیجهشو میبینه، هر کسی عمل صالحی انجام بده مرد یا زن اون نتیجهشو میبینه. آقای مککوی، منظور قدر آخرین سفیر شاهنشاهی در لبنان، منصور قدر آخرین سفیر شاهنشاهی در لبنان در خاطراتش بیان داشته که عباس امیر انتظام معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت موقت پیش از انقلاب در لبنان و فلسطین آموزش نظامی میدیده و حضور مستمر داشته. آیا واقعیت دارد؟ من خیلی بعید میدونم که امیر انتظام بوده باشه. قبل از انقلاب در واقع اونایی که از ایران به قول معروف تبعیدیا، مبارزین سیاسی که دیدن همه فعالیت‌های سیاسی به صورت دموکراتیک در ایران تعطیل شده، یعنی با محکوم کردن نهضت آزادی در سال 1342 در دادگاه این سخن مرحوم پدر رو شاید شنیده باشین که گفتن ما آخرین گروهی خواهیم بود که با زبان قانون به صورت مسالمت‌آمیز، یعنی در مبارزات پارلمانی با شما داریم مبارزه میکنیم. شما مطمئن باشید با محکوم کردن ما بعد از این هیچ گروهی با زبان قانون به صورت مسالمت آمیز با شما برخورد نخواهد کرد. سال همون 42 این قضایای قوم و 15 خرداد 42 پیش آمد، خشمگینانه و دیگه انقلابی بود. از سال 43 جنگ های مسلحانه اون گروه های اسلامی توی کوههای شاباد تهران، 52 نفر دستگیر شدن. اینا رفته بودن، بچه های خیلی بزرگترینشون 21 سال بودش. از سال 45-46 بانک زنی، گروه های چپ عمدتن بانک ها رو می زدن که بودجه سرمایه جمع کنن برای کار تروریستی. از سال 49 جنگ های چریکی شروع شد در جنگل های شمال ایران. از سال 50 جنگ های شریکی شهری شروع شد، هم گروه های مسلمون هم گروه های چپ مارکسیست. در قبل از این اتفاقات بیفته گروه هایی از کسانی که عضو نهضت بودن قبلا که حالا بعدا در خارج از کشور رفته بودن، مثل دکتر یزدی، مرحوم دکتر ابراهیم یزدی و عرض شود که ابوالفضل بازرگان پسرموی بنده است و چمران، دکتر چمران که تو امریکا درس میخوند برکلی، دکتراشو گرفته بود، و یکی دو تا دیگه. اینا رفتن به مصر، نه فلسطین، رفتن مصر. موقع جمال عبدالناصر بود در اردوگاه های نظامی اونها تعلیمات نظامی ببینن. قرار بود که مهندس امیر انتظام هم اونم جزو نهضت مقاومت ملی بود، ولی من هیچ جا نشنیدم که او دیگه پیوسته باشه. صحبتش بود که اونم بره نه در فلسطین بلکه در مصر. اون موقع مصر پایگاهی نبوده. خیلی از گروهایی که بعدن سازمان مجاهدین رو بنا کردن، اونا به فلسطین رفتن از طریق پیوندشون با رهبرای فلسطین. اونا آموزشاشون رو در فلسطین دیده بودن، ولی دکتر یزدی و چمران و ابوالفضل بازرگان و یکی دو نفر دیگه هم ظاهرا بودن. بله حالا من اسامیشون یادم رفته، اونا نه در مصر دوره دیدن، ولی بعدن که دیدن که دولت مصر یعنی جمال عبدالناصر میخواد سوء استفاده کنه از اینها علیه شاه، یعنی برخلاف مصالح ملی ایران، یعنی یه مسئله دیگه دوتا کشور میشه، اونا اونجا رو ناتمام ترک کردن و برگشتن به حالا امریکا یا کشورهای که دیگه بودن. امیر انتظام من خونده بودم که اونم قرار بوده ظاهرن بره، ولی من هیچ جا نشنیدم که اون تعلیم رو دیده باشه. خب متشکرم از سوالات بسیار مهم و مفید و مؤثری که کردید. انشالله که به هر حال پایان این جنگ خانمانسوز و جنگی که معلوم نیست دنبالش به کجا کشیده بشه، خداوند توفیق بده که به یک آرامش و صلحی منتهی بشه که هم برای مردم بیگناه اسرائیل، هم مردم بیگناه فلسطین به هر حال یک فرصتی برای آرامش پدید بیاد. به هر حال اون چی که در قرآن توصیه شده، بارها به مسلمان ها گفته که شما با اینا یکی بشید، اصلا حتی به پیامبر اسلام میفرماید که برو به اینا بگو تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، میگه برو به اونا پیشنهاد بکن که بیایم حول یه محور سه بندی با هم دیگه وحدت بکنیم، با یهودی ها و مسیحا. چیه اون سه تا؟ الله نعبد الا الله، جز الله چیز دیگه ای را عبادت نکنیم. دو، ولا نشرک به شیئا، هیچ شرکی در برابر خدا نورزیم. شرک یعنی دیگه اشخاص بزرگ نکنیم، بت نکنیم، فقط خدا. سوم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، بجز خدا ارباب دیگه ای نگیریم، این ارباب دنیا رو رها کنیم. میگه اگر و این تولو، اگر اونا پشت کردن که پشت میکنن، فقولش هدو به انا مسلمون، بهشون بگین شاهد باشید که ما تسلیم این هستیم، یعنی ما آماده برای صلح و آشتی با یهودیا و با مسیحیان با بنی اسرائیل هستیم. اونا نمیپذیرن، ولی شما بگین ما آماده ایم، ما حاضریم. پس خیلی بهتره که خود مسلمون ها تو این شرایط در واقع آغازگر این صلح و آشتی در جهان باشن، که بیش از همه به نفع خود مسلمان ها تو این شرایطی که در ضعف و پراکندگی قرار داریم، این صلح و آرامش بیشتر موقعیت رو فراهم میکنه، بیشتر فرصت رو فراهم میکنه که بیشتر به خودسازی برسیم. خب ممنون و متشکر، خسته نباشین.